برای نوشتن برای کودکان فکر نکردم. این کتاب کودکان بود که مرا انتخاب کرد. جی کی رولینگ. نویسندگان و داستان‌سرایان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین اقشار جهان، جایگاه ویژه‌ای را در هر خانه و درون هر انسانی برای خود کسب کردند. طبع لطیف و روح وسیع انسان‌ها علاقه زیادی به غرق شدن در رؤیاهای دور و دراز دارد و شنیدن داستان لذت می‌برد. خیال پدیده ایست که از یک منشأ متعالی سرچشمه می‌گیرد و یکی از موهبت‌های بزرگ الهی است که قدرت پرواز در دنیاهای خیالی و غیر زمینی را به انسان می‌دهد. رؤیا با زبان تصویر و نماد از ژرفای جهان نهفته در درون ما فرقیدند. ما انسان‌ها برای تکامل و رشد توانایی‌های خود به رؤیا و خیال نیازمندیم. شاهد این ادعا نقاشی‌های دیواری در غارهای ماقبل تاریک است. گویا آن انسان‌ها نیز آرزو داشتند تا ابعاد خیالی اذهان خود را به صورت تصویر رسم کنند و از دیدن آن لذت ببرند. امروزه شیوه بیان داستان‌های خیالی دستخوش تغییرات فراوانی شده و متناسب با پیشرفت صنعت و تکنولوژی، هنر بدیع قصه‌گویی نیز از دگرگونی به دور نمانده است. پدیده سینما و تلویزیون ابزار قدرتمندی است که می‌تواند رویاها و داستان‌های خیالی ما را به تصویر بکشد و هر قصه یا داستان کودکانه را از درون کتاب‌ها بیرون کشد و در برابر چشمان مشتاق آنها دنیاهای جدید پدید آورد. جهان خیالی جی کی رولینگ چنین دنیایی است. رولینگ از جمله داستان نویسانی است که با استفاده از جذابیت رویا برای انسانها و به سبب خلق اثر کاملا خیالی هری پاتر به شهرت فراوانی دست یافت. فکر خط هری پاتر در کوپه یک قطار به سال 1990 به ذهن رولینگ خطور کرد و به مدت 5 سال طول کشید تا او بتواند جلد اول کتاب خود را به اتمام برساند و پس از انتشار به فروش چشمگیری دست یافت. به همین دلیل در سال 1999 جلد دوم و سوم مجموعه هری پاتر به چاپ رسید و در فاصله کوتاهی پس از چاپ این دو جلد قسمت چهارم هری پاتر منتشر شد و با فروشی که تا آن تاریخ بی سابقه بود زمینه را برای چاپ جلد پنجم مهیا نمود. جلد پنجم کتاب رکورد فروش قبلی را شکست و در چاپ اول خود حدود 7 میلیون جلد را در روانه خانه علاقمندان داستان‌های هری پاتر کرد. این مجموعه به 61 زبان دنیا ترجمه در اکثر کشورهای جهان منتشر شده است. تاکنون بیش از 250 میلیون جلد از این کتاب‌ها به فروش رفته است. مجموعه هری پاتر جایزه بهترین کتاب کودک یا جایزه برام استوکر را برای خانم رولینگ به ارمغان آورده است. این شهرت جهانی کمپانی‌های فیلمسازی هالیوود را در ساختن فیلم بر اساس این داستان‌ها مستمر کرد. تاکنون 3 قسمت از داستان‌های هری پاتر با نام‌های هری پاتر و سنگ جادویی، هری پاتر و کامل اسرار و هری پاتر و زندانی آزکابان به صورت فیلم به نمایش درآمد. علی‌رغم کمتر بودن نسبی قوت فیلم‌ها در برابر متن کتاب، دو فیلم اول هری پاتر با فروش 1.8 میلیارد دلار عنوان دومین فیلم پرفروش دنیا را به خود اختصاص داده است. جذابیت این داستان‌ها به حدی است که لباس‌های هنرپیشگان این مجموعه و تا کتاب‌های درسی هری پاتر که به معرفی حیوانات و ابزار فنون به کار رفته در هاگوارتس می‌پردازد در بین کودکان و نوجوانان طرفداران فراوانی پیدا کرده و بسیاری از آنها برای آموختن فنون جادویی و یادگیری تعالی مدرسه هاگوارتس اعلام آمادگی کردند. امروزه کودکان چهره واقعی جهان و ارزش‌های وجود در آن را از منابع گوناگون می‌آموزند. یکی از ابزارهای مؤثر و کاربردی در این راستا صنعت سرگرمی است، اما به وضوح مشخص است که این صنعت کودکان را با جهانی سحرآمیز آشنا می‌کند، دنیایی که در آن مرزهای واقعیت و خیال در هم شکسته شده و هیچ قاعده قابل استنادی برای در هم تنیدگی این دو جهان وجود ندارد. اینکه چرا علاقه به رؤیا و شیفتگی در برابر دنیاهای خیالی تا این حد در بین کودکان و نوجوانان افزایش یافته مجال بیشتری را برای بحث میکرد. ما در این مجموعه برانیم تا اندازه شما را با اهداف تهیه کنندگان و پدید آورندگان چنین آثاری آشنا کنیم و قضاوت درباره خوب یا بد بودن آن را در عهده عقل سلیم و ذهن خلاق شما بگذاریم. بر کسی پوشیده نیست که در قرن حاضر گرایش به معنویت و دین خواهی مجدداً در میان جوامع غربی به خصوص نسل جوان رو به گسترش است. شاید همین رشد روزافزون دین خواهی در بین مردم سبب شده که سینما و تلویزیون نگاه ویژه‌ای درست در مقابل موج انبوه جستجوگران دین به این مقوله داشته باشند. سینما با بهره‌گیری از ابزار توانمند تصویری خود بران شده تا دین را آنگونه که منطبق بر اهداف سازندگان و کمپانی‌های سکولاریستی است تحلیل و ارائه کند. به عبارتی در پاسخ به خیلی عظیم ذهن‌های پرسشگر غربی در مورد حقیقت پروردگار و خلقت بشر چاره‌ای ندارد جز آنکه این اذهان جستجوگرها سرگرم جادوی بی‌نظیر و قدرتمند خود کند و با ارائه آیین‌های خیالی و ترویج خرافه این انسان‌های بار دیگر بیدار شده از خواب غفلت را از مسیر واقعی و مستقیم دین خواهد و علاقه به معنویت منحرف سازد. البته نگفته نماند که در بین همین کمپانی های ذکر شده فیلمسازان و هنرمندانی نیز هستند که صادقانه و با تمام توان خود سعی می کنند حقایق را آنگونه که هستند به تصویر بکشند. با توجه به آنچه که گفته شد موج فقر فیلم های خیالی به حدی در غرب گسترش یافته که می توان از آن به عنوان نوعی اعلام جنگ در مقابل رشد دین خواهی و بازگشت به معنویت یاد کرد. این فیلم ها در روز به تعداد بیشماری روانه بازار می شوند و در اختیار افکار پاک بشری قرار می گیرند به قدری تأثیر گذار و جذابند که به سختی می توان از دام مکر و تأثیرشان گریخت. سرشار از اوهام و خیالات که مرز بین حقیقت و رؤیا را شکستند و مشکل میتوان غیر واقعی بودن آنها را لمس کرد. فیلم هایی مانند افسانه مرلین، سگانی ارباب حلقه ها و در نوافر مجموعه پرفروش و خیالی هری پاتر. دنیای خیالی و انتزاعی هری پاتر به مدد خلق تصاویر سرگرم کننده و جذاب در دنیای کاملا فانتزی و بهره‌گیری از جلوه‌های ویژه توانسته بیننده را در بین تصاویر خود میخکوب. البته داستان‌های مجموعه هری پاتر میتوانند لذت بخش باشند و ارزش خواندن و دیدن را داشته باشند، اما باید توجه داشت که نباید روابط رایج و صحیح در دنیا را زیر پا نهاد، بلکه باید با تیزبینی و هوشیاری مطالب را بگیریم.
انسان مخلوق خداوند است و استعدادهایی در وجودش به ودیعه نهاده شده تا بازتابی از قدرت و اراده آفریدگار باشد. یکی از هدایای خداوندی همان خلق مجدد و یا شکل گرفتن عوالمی دیگر توسط انسان است که ساکنان آن را مردمان و موجودات خیالی تشکیل می‌دهند و محیط افسانه‌وار و شگفت‌انگیز برای اجرای نمایش‌های حیرت‌آور و خیالی است. اگر ما به آنچه در این دنیاها وجود دارد به چشم یک شگفتی بنگریم، آنگاه قادر خواهیم بود در برابر منبع تمامی این شگفتی ها نیز سر تعظیم فرود آوریم. اما در مجموعه هری پاتر یکی از بارزترین نکات موجود تاکید بر بی‌نیازی انسان از سرچشمه لایزال الهی و اتکاء محض به خود است، به گونه‌ای که در هیچ یک از قسمت‌های این مجموعه اشاره‌ای حتی کوتاه به وجود خداوند و یا مدد جستن از او و بهره‌گیری از تعالیم روشنگرانه پیامبران برای یافتن راه درست وجود ندارد. در این حال تلاش شده تا گفته شود که انسان به تنهایی و بدون کمک گرفتن از خالق هستی و ماورای طبیعه هم توانایی تصرف در تمام امور را دارد و این اراده و توانایی‌های اوست که امور جهان را پیش می‌برد، نه خدا. مجموعه هری پاتر همانند کتب مذهبی از دنیای معنوی برای کودکان سخن می‌گوید، اما دنیایی که قدرت خود را از خدای واحد نمی‌گیرد. خدای دنیای خیالی رولینگ ترکیبی از خدایان گوناگون است، خدایان کوچک و بزرگی که هر کدام منشأ اثر در برخی امورند. خدایان دنیای خیالی رولینگ همان جادوگران و عناصر موجود در مجموعه هستند که به فراخور جایگاهشان در داستان توانایی انجام برخی امور را دارند، مانند استاد علبه بر تاریکی، استاد غیب‌گویی، استاد دفاع در برابر جادوی سیاه و دامبلدور، رئیس جادوگران خوب و هزاران خدای کوچک دیگر. گویی انسان تنها محور موجود در این عالم و منشأ تمام امور است و اراده اوست که حاکم بر جریان زندگی است. در این مجموعه جای فعالین هدایتگر پیامبران برای نجات بشریت را، علوم و فنون جادوگری و جای انبار جلوه‌گر کتب آسمانی را، انواع کتاب‌های عجیب و غریب نیمه زنده جادوگری گرفته است. همچنین تأکید می‌شود که بالاترین راه برای نجات انسان فرا گرفتن این فنون است. تمام اشیاء و امور موجود در این مجموعه هویت خود را از دست داده و در اختیار جادوگران و افسونگران بزرگ و کوچک قرار گرفتند. آنها قادرند بنابر نیاز خود در تمام اشیاء و امور تصرف کرده، آنها را تغییر دهند یا از میان بردارند. همان گونه که گفته شد، این اراده انسان است که امور را در تصرف خود دارد و میتواند با برهم زدن قوانین علت و معلولی امور را آن گونه که خود میخواهد تغییر دهد. در هری پاتر و زندانی آزکابان میبینیم که هری و هرمیون به مدد ساعت زمان هرمیون و راهنمایی‌های دامبلدور با بازگشت به گذشته و دستکاری برخی حوادث در آن و با نجات پرنده چهار پا و بلک مسیر حوادث را عوض می‌کنند. آنها نمی‌توانند به آینده سفر کنند و ظاهراً در آن تغییری به وجود آورند، اما با ایجاد تغییری در گذشته و امتداد آن در زمان حال، سیر وقایع در آینده نیز دستخوش دگرگونی می‌شود، زیرا این امروز و دیروز است که فردا را می‌سازد. پس تحول در حال و گذشته می‌تواند آینده را تغییر دهد. هری و هرمیون از کیفیت این تأثیرات و تغییرات بی‌خبرند، اما در واقع خودشان سبب پدید آمدن این دگرگونی‌ها می‌شوند. همچنین هری پاتر هنگامی که به عقب باز می‌گردد درمی‌یابد که مصدر انجام تمام امور خود اوست، نه قدرت مافوق بشری. صحنه بازگشت هری و هرمیون به گذشته و نجات بلک و هری، در حالی که هری می‌پنداشته این پدر او بوده که آنها را از دست دیوان سازها نجات داده، لیکن پس از بازگشت به گذشته و مرور حوادث آن درمی‌یابند که این قدرت خود او بوده که نجاتش داده، نه قدرت دیگر. در هیچ یک از قسمت‌های این مجموعه خیالی اشاره حتی گذرا به دعا، نیایش، توسل و توکل به منبع نورانی پروردگار عالم و جایگاه آن در به دست آوردن نعمت‌های الهی و خواسته‌های بشری نشد. در این حال تأکید شده که هیچ مافوق انسانی وجود ندارد که شایسته عبادت باشد و این تنها استادان بلند مرتبه جادوگری هستند که باید مورد احترام و تکریم قرار گیرند. حتی در قسمت اول داستان‌های هری پاتر سعی شده دامبلدور به نوعی فردی روحانی معرفی شود که احیاناً از غیب نیز خبر دارد و نیروی تاریکی یا همان لرد ولدمورت از او می‌ترسد. هنگامی که هری از حضور ولدمورت با خبر می‌شود و می‌فهمد که او می‌خواهد سنگ جادو را به دست بیاورد، می‌ترسد که مبادا پس از به دست آوردن قدرت به سراغ هری بیاید و او را بکشد، که هرمیون به هری می‌گوید ولدمورت از دامبلدور می‌ترسد. تا او هست نباید بترسید. و یا هاگرید که به هری میگوید هاگوارتس امن‌ترین مکان دنیا است. همه عناصر این مجموعه دست به دست یکدیگر دادند و هری را حمایت میکنند. این عناصر بدون تقاضا و یا استمداد هری در لحظات حساس پا به میدان میگذارند و به کمک او میآیند. آمدن ماشین پرنده پدر رون ویزلی به جنگل ممنوعه برای نجات هری و رون از دست عنکبوت‌های گوشتخوار، آمدن ققنوس دامبلدور یا همان فوکس هنگام حمله باسیلیسک و درآورده شدن چشم‌های این مار عظیم‌الجثه که مهلک‌ترین نیروی اوست توسط فوکس، ظاهر شدن شمشیر گریفیندور در هنگام نبرد با باسیلیسک از درون کلاه فیچی و بهبود یافتن زخم عمیق هری توسط اشک ققنوس که در واقع او را از مرگ نجات می‌دهد، همه این نیروهای غیر الهی و غیر ماوراءطبیعتی بدون تقاضا و یا دعا کردن به کمک هری می‌آیند و او حتی از وجود بعضی از آنها تا وقتی به کمکش می‌آیند خبر ندارد.
مجموعه هری پاتر ظرفیت‌های فراوان برای توسل به خداوند و طلب شفا و موفقیت وجود دارند، اما آنها تنها با اتکا به نیروهای جادویی خودشان سعی می‌کنند مشکلاتشون را حل کنند. در هری پاتر و حفره اسرار بیمارانی که توسط هیولای حفره مورد حمله قرار گرفته و خشک شده‌اند با معجون گیاهان جادویی که نیمی گیاه و نیمی جاندار هستند درمان می‌شوند و شفا می‌یابند. و یا در هری پاتر و زندانی آزکابان دانش آموزان برای راندن و از بین بردن دیوان سازها به جای دعا و توکل به خداوند که ما فوق همه قدرت هاست سعی کنند خاطره خوشی را به یاد بیاورند. در دنیای خیالی رولینگ تمام امور و اتفاقات موجود کاملا تصادفی و ناگهانی بوده و جادوگران یا موجودات برتر در مقابل این حوادث به صورت کاملا اتفاقی قرار می‌گیرند. در این حال با وجود عدم آگاهی به توانایی‌های خود با این حوادث روبرو می‌شوند و عکس‌العمل‌های نجات بخشی را نیز از خود بروز می‌دهند بدون اینکه حتی بدانند آیا قدرت انجام آن کارها را دارند یا خیر. در این مجموعه با تأکید بر اینکه ماورا طبیعتی وجود ندارد و هرچه هست محدوده موجود و قابل حس و تجربه است و آنچه قابل حس و تجربه نیست پس وجود ندارد نیست و قابل اندیشیدن نیست، خط بطلانی به تفکر و تعقل در امور هستی کشیده می شود و از آن می دارد که بهره‌گیری از عقل کاری عبث و بیهوده است و این آگاهی های انسان نیست که او را نجات می دهند، بلکه توانایی های اوست که باعث ماندگاری او. در حقیقت این توانایی تمرکز است که عامل تسلط به ماوراء طبیعت است نه چیز دیگری و با آن میتوان بر زمان و مکان و قدرت‌های مافوق بشری فائق شد و آنها را نیز از پای داد. در این مجموعه میبینیم گاهی بعضی از نیروهای درونی هری را مجبور به انجام کارهایی میکنند که منجر به پیروزی او بر محرک‌ترین خطرها میشود و این در حالی است که او بدون تفکر دست به چنین کار بزند و از عاقبتش هم بیخبر است، مانند فرو کردن نیش یکی از دندانهای باسیلیسک بدون تفکر و درنگ در دفتر خاطرات تام رایتر. تکیه به اوهام و رواج دادن آن در ماجراهای داستان یکی از نکات قابل بحث در این مجموعه است. قدرت جادویی یک سنگ و تأثیر آن بر انسانها در به دست آوردن قدرت، وجود موجودات عجیب الخلقه که حافظ و نگهبان این سنگ جادویی‌اند، شکست شدن مرز بین حقیقت و خیال به این که دیگر نمیتواند بین آنها تمایزی قائل شد، مانند لحظه‌ای در حقیقت و سنگ جادو که هری با دامبلدور درباره خصلت و ماهیت آینه سخن میگوید و دامبلدور به هری تذکر میدهد که آینه نه معرفتی دارد و نه حقیقتی و فقط خوشبخت‌ترین انسان‌ها میتوانند جلوی آینه بایستند و خود را در آن ببینند و آینه آرزوهای هر فرد را به خود نشان دهد. این همان کار فرد خیال است که آرزوهای دست نیافتنی در آن هویت.
داستان‌های هری پاتر سرشار از شگفتی و سرخوشی برگرفته از قدرت تخیل هستند که تنها تعداد اندکی از مخاطبان از افسون آن در امان می‌مانند. در داستان‌های هری پاتر مهره‌های سخنگوی شطرنج درباره بهترین حرکات بعدی با بازیگران بحث می‌کنند. اسباب بازی‌ها و وسایل هوشمند به تعداد کافی وجود دارند. حیوانات اساطیری مدام در صحنه در حال آمد و شد هستند. جغت‌ها نامه می‌رسانند. یک قول دوست داشتنی تخمی به دست می آورد که تبدیل به اژدها می شود. روز عید کریسمس کسی دعا و نیایش نمی کند و فقط ارواح بزرگ و کوچکی به صورت دست جمعی در میان دانش آموزان حرکت می کنند و در حالی که کتابی به دست دارند سرود می خوانند که دعا کردن در کلیسا را تداعی می کند. دنیای شاهرانه رولینگ ذاتاً و عملاً اسرارآمیز است. این دنیا مقدسات را خنثا می کند و در عوض با روی کردی خاص مفاهیم عمیق ناهنجار و مخرب دنیای واقعی را طبیعی و عادی جلوه می دهد. در این مجموعه پدیده عظیم مرگ به گونه ای تغییر داده شده است که در تضادی واضح با تعلیمات دینی و اعتقاد به مرگ در ادیان الهی است. مرگ قطعی وجود ندارد و آنچه در این مجموعه از آن به عنوان از بین برنده موجودات یاد شده بوسه دیوان سازهاست. اگر دیوان سازها به کسی بوسه بزنند روح او از طریق دهانش خارج می شود، اما اون نمی میرد بلکه زنده است و فقط جسم او مانند شیعی تو خالی و سرد حرکت می کند، در حالی که روح خاطره و هویت ندارد. جهان جادوی رولینگ جدا و مجزا از جهان ما نیست، بلکه جزئی از آن است. در مجموعه هری پاتر وزیر جادوگری با نخست وزیر انگلستان دیدار می‌کند. هری و دوستانش بین دنیای واقعی و مدرسه هاگوارتس و دنیای جادویی پیوسته در حال رفت آمد است. از این رو دنیای باور نکردنی رولینگ عالمی مجزا و غیر واقعی نیست، بلکه قسمتی از همین جهان حقیقی است. داستان در لندن امروز و کشور انگلستان رخ می‌دهد. جادوگران و ساحره‌ها کسانی هستند که با دانش مرموز مخفیانه از چشم مردم عادی پنهان می‌مانند. دانش آموزان و اساتید مدرسه هاگوارتس شبیه شخصیت‌هایی هستند که هر کس می‌تواند در هر مدرسه شبانه روزی بریتانیا آنها را ببیند. تنها تفاوت موجود میان آنها در نیروهای خارق‌العاده و فعالیت‌های عجیبشان است. برخی مانند هری دوست داشتنی و برخی هم مغرور مانند مالفوی. این همان دنیای ماست، با این تفاوت که نیروهای فراطبیعی در آن به عنوان استعدادهای انسانی تعریف شدند که برای به کار گرفته شدن در مجرای درست خود آنها نیازمند به آموزش صحیح هستند. زندگی در دنیای جادوگران همزمان با دنیای مغول‌ها جریان دارد، ولی این دنیا به قدری افسون شده که مردم عادی نسبت به وجود آن غافل.
یکی از مهمترین مقوله های مطرح شده در این فیلم مبحث شیطان و نیروهای شر است که حضور آن در تمام مجموعه به وضوح مشاهده می شود. برای روشن‌تر شدن این مبحث لازم است که توضیحات مختصری در باب راهیابی کلمه شیطان به عالم سینما داده شود. سینما از آغاز پیدایش خود تا کنون از وجود نیروهای شر که شیطان نیز از مظاهر اوست برای ایجاد کنش تقابل در فیلم ها سود برده است، زیرا بدون وجود تضاد و مبارزه در فیلم ها دیگر حیاتی برای سینما باقی نمی‌ماند. مانند خلق هیولاها، آدم های بد، حیوانات وحشی عظیم الجثه، دایناسورها، موجودات فضایی بیگانه و مواردی از این دست. اما آنچه در این فصل مد نظر است مفهوم شیطان و وجود مشخصی است. واژه شیطان به معنای دور شده یا رانده شده از درگاه خداوند است. شیطان قدرتی است نابکار و بسیار بدکردار که به هر موجود گستاخ و سرکشی قابل اطلاق است. او مظهر خبث و شرارت است که موجب گمراهی و شرک و غرور نوع بشر می‌گردد. در کتاب مقدس مسیحیان شیطان را خلاق کننده و فرشته جهنم می خواهند و با القابی مانند ویرانگر، فریبنده و خرس یاد را او را پیشوای کباست و ضد تقدس و عدالت که وجودش سرشار از تکبر و حیله و مکر است و دشمن خدا است. در قرآن کریم نیست شیطان بزرگترین نماینده شر و بدی و نافرمانی به پروردگار خویش است. در این کتاب شریف به کرات به صفات شیطان و فریبکاری های او اشاره شده و همواره انسان را از پیروی از او برحذر کرده است. با توجه به موارد ذکر شده مشخص می شود که این واژه در تمام ادیان الهی مورد نکوهش قرار گرفته و به پیروی از آن هشدار داده شده. ولی این یک حقیقت انکار ناپذیر است که هر زمان دین یک گام عقب نشینی کرده، غالبا اعتقاد به خرافه و توهم ده ها گام پیشروی کرده و به تبع رواج اعتقادات خرافی نیز که یکی از بزرگترین لشکرهایی است که پایه‌های تر اعتقاد و حکومتی را متزلزل می کند به اوج رسیده. انسان اصل حاضر که غرق در مظاهر تکنولوژی و پیشرفت است، روز به روز از دین دورتر شده و برای ارضای نفس خداجوی خود به آغوش خرافه پرستی و اوهام پناه آورده. پرواز است که شیطان پرستی یکی از مظاهر همین سردرگمی است. به عبارتی جوامع غربی که مظهر تمدن جدیدند بر ستونی از خرافه و ترس بنا شدند تا شیطان در آن سکنا گزیدند و سینما به عنوان مهمترین مروج فرقه الحادی شیطان پرستی توانسته با تمام ابزار قدرتمندش در این میدان پیش بدن باشد. تأثیرات فرهنگی رسانه‌های نظیر فیلم، تلویزیون، موسیقی و کتاب نقش بسیار بزرگی در کاستن از سطح آمادگی معنوی مردم ایفا می‌کند. به گونه اینکه شیوع جادوگری و شیطان پرستی و روح گرایی در غرب باور کرده بودی در امر خلقت. در مسیحیت از غیب‌گویی و جادوگری به عنوان نوعی بت پرستی یاد شده. در کتاب مقدس اذعان شده که جادوگری یکی از متعارف‌ترین ابزار شیطان برای غافل کردن انسان از خود است و جادو و افسونگری مستقیم و یا با واسطه آیینی شیطانی است. این گونه کارها به صراحت با آموزه‌های دینی یهود و مسیحیت در تناقض است. مطابق یک اعتقاد خرافی، شیطان مفهومی اهریمنی است که با قدرتی مخوف و ویرانگر در برابر اراده پروردگار قد علم می‌کند و با کمک پیروانش نسل آدمی را در معرض نابودی قرار می‌دهد. در آن گروه از آثار سینمایی که شیطان را از این منظر به تصویر کشیدند، انسان موجودی بی‌پناه است که به چنگال شیطان اسیر شده و هیچ امدادی از جانب پروردگار به او نمی‌رسد. لاجرم آدمی در نبرد نابرابر با شیطان یکه و تنها است. در این میدان اراده خود او یا انسان‌های دیگر تنها سرمایه است که می‌توان به آن امیدوار بود. در سینمای کلاسیک شیطان بر اساس تقدیری ازلی در زمانی معین از زندان دوزخی خود رها می شود و برای انتقام گرفتن از نسل بشر معمولا در کالبد یک انسان حضور می کند و گاهی هم کودکان معصوم و خردسال را به عنوان میزبان خود برمی گزیند و آنان را به انجام اعمال شیطانی وامی‌دارد. بر اساس این اعتقاد خرافی، شیطان برای انجام شرارت محتاج کالبد آدمی است. برگاه انسان میزبان کشته شود و به صورت داوطلبانه خودکشی کند، شیطان جسم انسانی خود را از دست خواهد داد و ناگزیر دست او از آزار آدمیان کوتاه خواهد شد. این باور خرافی دستمایه آثار سینمایی متعددی قرار گرفته که فیلم‌های نظیر جنگیر، طالع نز و خوناشام از آن جمله. اعتقاد به این دیدگاه سبب می شود که انسان ها انجام گناه را امری جبری و غیر اختیاری به حساب آورند که اندیشه‌ای غلط است. در مجموعه هری پاتر، ولدمورت در کالبد استاد مدرسه هاگوارتس پروفسور کرین زندگی می کند. در هری پاتر و حفره اسرار از وجود جینی برای انجام اعمال خود بهره می کند. ولدمورت در هری پاتر و جام آتش با استفاده از خون هری و گوشت بدن جادوگران مجدداً باز می‌گردد و وجودی جسمانی برای خود می‌سازد.
در دنیای جادوی رولینگ به بچه ها آموزش داده می شود در نیروهای تعریف نشده دستکاری کنند و آنها را در اختیار خود گیرند. مبنای وجودی دنیای سحر و جادو در این مجموعه صرفاً جهت دسترسی به قدرت و دانش پنهان است و این اشاره است به همان آیینی که برای تضعیف دین مسیحیت پا به عرصه وجود گذاشته و در این مجموعه به طور کامل قابل مشاهده است. مانند پررنگ‌تر بودن جشن هالووین در مقابل جشن کریسمس و نظایر آنها، با رواج این گونه فیلم‌ها و نمایش آنها در تلویزیون، گرایش به آیین‌های خرافی و شیطان پرستی و علاقه به جادو و جادوگری به طور روزافزون در غرب در حال گسترش است. به گونه ای که پس از پخش و انتشار مجموعه هری پاتر در غرب، گرایش به جادو و جادوگری به شدت رواج پیدا کرده است. در این مجموعه با ترفندی ظریف سعی شده جای نیروهای شر و اهریمنی و نیروهای خوبی عوض شود، به صورتی که حتی این ضد ارزش‌ها در قالب ارزشی پسندیده و نیکو در آمده و مورد احترام قرار گیرد. در این مجموعه به سختی میتوان تمایزی بین خوبی و بدی قائل شد. جادوگری امری اخلاقی و پسندیده به کودکان معرفی میشود. همانگونه که ذکر شد، مطابق تعالیم مسیحیت جادو و سحر یکی از ابزارهای شیطانی است و جادوگری عمل شیطانی به حساب می آید. در دنیای هری پاتر ما شاهد نبرد دائمی خیر و شر هستیم. خانم رولینگ تعریف جدیدی از خیر و شر ارائه نموده است. تمامی افراد در هری پاتر از ابزار جادوگری بهره می گیرند. به بیان ساده تر، خیر از زبان شیطان معرفی می شود و یک موضوع زشت و اهریمنی به قدری جالب و جذاب معرفی می شود که اصلا نمی توان نسبت به شیطانی بودن آن تردید به دست آورد. هری پاتر در برابر ولدمورت که همان شیطان و نماینده نیروهای شر در فیلم است، با سود بردن از همان نیروهای ارباب تاریکی پیروز می شود. رولینگ پیروزی قهرمانان داستان خود را بر شیطان به عنوان ثمره آگاهی و نیروهای پنهانی ذکر می کند. در مجموعه هری پاتر شخصیت ها دست به کارهایی می زنند که در عالم واقعی به فساد روح و تیرگی ذهن و به ذلت کشاندن فاعل آن منتهی می شود. خانم رولینگ با بهره‌جویی از مفهوم دگرگون شده شیطان در داستانش و به کارگیری نمادهای سمبولیک و اساطیری در آن و با خلق لحظات خیره کننده و لذت بخش توانسته اثرات بلند مدتی را در اذهان کودکان به جا بگذارد. آنچرا که ما نماد می دانیم، استنا، اسم و یا تصویری آشنا در زندگی روزمره است که افزون بر مفهوم آشکار و قراردادی دارای معنای ویژه دیگری نیز هست. نماد به طور ضمنی به چیزی مبهم، ناشناخته و پنهان اشاره می کند. هرچه درک علمی انسان رشد بیشتری پیدا می کند، جهان ما از انسانیت فاصله بیشتر می گیرد. انسان حس می کند که در عرصه جهان تنها و منزوی است، زیرا از طبیعت فاصله گرفته است. از این رو انسان برای جبران این خسران عظیم به نمادهای رویایی یا سمبولیک روی می آورد.
نمادهایی که رولینگ در خلق اثرش از آنها مدد گرفته تا اثری تأثیرگذار را پدید آورد عبارتند از مار، جغد، تکشاف، کلا، گربه، عداد، آدمه و عناصر متعددی دیگر. مار و اژدها نمادی از جهان پیچیده است و مظهر مرگ و ویرانی. او چون پوست اندازی می کند به مفهوم زندگی و رستاخیز است و مار چنبر زده نمادی از تغییر و چون زاهد می شود و عید می گردد مظهری از امور پیش بینی نشده. مار به واسطه ارتباطش با نیروهای جهان زیرین دشمن نیروهای روحانی است. این حیوان مظهر زیرکی و حیله‌گری است و همچنین به معنای سرنوشت. مطابق عقیده یهودیان مار نماینده و نشانه بدی و وسوسه و گناه است. در عقیده مسیحیت مظهر شیطان، مظهر نیروهای شر درونی انسان است که باید بر آن غلبه شود. در فیلم هری پاتر ولدمورت مظهر شر و تاریکی است و به زبان مارها صحبت و افکار سیاه و پدید او در برخی قسمتها خود را به مار غول پیکری تبدیل می کند و هری به واسطه نیرویی که ولدمورت در او به ودیعه گذاشته ناخواسته توانایی تکلم با مارها را دارد. همچنین نماد گروه اسلیترین که ولدمورت از آنها جداست مار است. جوب موجودی دو خصلته که هم پرنده خرد است و هم نماینده تاریکی و مرگ. در اعتقادات مسیحی این حیوان نماد شیطان و نیروهای تاریکی و اخبار شور است و همچنین نماد و نشانه یهودیانی است که مسیحی نشد. این حیوان در معانی نمادین خود یکی از عناصر بارز به کار رفته در فیلم هری پاتر است. البته به کارگیری فراوان جغد در این مجموعه این سوال را در اذهان برمی‌انگیزد که خانم رولینگ از معرفی پرنده چه اهداف دیگری داشته است. گربه نماد دیگری است که در این مجموعه به کرات به کار گرفته شده. این حیوان نماد نیروی متغیر خورشید و افزایش و کاهش ماه و عظمت شب است. در جادوگری این حیوان دوست و محرم جادوگران و صاحب است و گربه موجودی است که با ماورا طبیعت و گروه شیاطین و اجنه در ارتباط است. در فیلم هری پاتر مربن معرف صورت دوم و چهره دگرگون زنان هاگوارتس و دنیای جادوگرها است. مانند خانم پروفسور مک‌گوناگل مسئول گروه گریفیندور در مدرسه که هری پاتر عضوی است. اعداد یکی دیگر از مهمترین نمادهای به کار رفته در این مجموعه است. از نخستین فرازهای تاریخ بشری علم اعداد با او عجین بوده. اعداد طبیعی پر رمز و راز هستند که گویی قوانین حاکم بر آن ساخته بشر نیست. یکی از قدیسان مسیحی سنت آگوستین اعداد را صورت مثالی هستی مطلق میکند. کارکرد اعداد در دین و بیان مفاهیم ماورایی در قالب اعداد از مضامین دیرآشنای پیروان تمام ادیان در تاریخ به شمار می‌رود. در کتاب عهد عتیق و در سفر آفرینش خداوند جهان را در 6 روز می‌آفریند و روز هفتم را برای استراحت خود قرار می‌دهد. در واسطه هفتمین روز مقدس شمرده می‌شود. در مجموعه هری پاتر به کرات از این نماد استفاده شد. عنوان مثال عدد 10 نماد موجود کامل و نماینده قانون است و عدد 11 تجاوز از قانون و به مفهوم گناه و مخاطره به کار گرفته شده و هری پاتر 11 ساله است و در جشن تولد 11 سالگیش توانمندی استفاده از نیروهای جادویی خویش را باز می‌دهد. او 11 ساله است و میتواند از مرزهای قانونی با فراتر بگذارد و با توسل به اعمال و نیروهای فراتریکی به تاریکی و تاریکی قلبه کند. بعضی از اعداد در تمام فرهنگ‌ها اعداد نفس به شما میدهد، مانند عدد 6 که عدد شیطان محسوب میشود و نشانه شیطان و وسوسه قلب است. عدد 666 رمزی است که نشانگر نیروهای احریقنگی و به صورت برعکس 999 خوانده می شود که در اساطیر 9 عدد نزول قدرت آسمانی بر جهان است و شاید به همین دلیل در سال 1999 جهان منتظر رویداد عظیمی زیرا مطابق باور یهودیان و مسیحیان در پایان هر هزاره جهان منتظر ظهور منجی است و سوی دیگر این عدد با 900 شومی همراه است. در هری پاتر نیکولاس فلامل دوست پروفسور دامبلدور و سازنده سنگ جادو سالی که سنگ را ساخته بوده 665 سالگی خود را جشن گرفت و در سالی که ماجرای هری پاتر بر آن اتفاق می‌افتد و ولدمورت در پی به دست آوردن سنگ جادو است، نیکولاس 666 ساله می‌شود. شاید این اشاره به عدد 666 در فیلم دلیل رویکرد ولدمورت مظهر تاریکی و شر برای به دست آوردن قدرت شیطانی سنگ جادو باشد. شماره خزانه‌ای که ارسله هری در آن نگهداری می‌شود 677 می باشد که مطابق است با 11 به علاوه 666، یعنی جمع عدد شیطان با سن هری پاتر که اشاره به قرائه هری پاتر به شیطان و نیروهای شیطانی موجود در این دارد.
تکشاخ دیگر نماد به کار رفته در مجموعه هری پاتر است. به معنای عفت و پاکدامنی، خیر تام، فضیلت، قداست عقلانی و جسمانی و فساد ناپذیری است. تکشاخ مسیر آب را در می‌یابد و شاخ او زهر را در آب تشخیص می‌دهد و اثر آن را از بین می‌برد. در فیلم هری پاتر، ولدمورت برای بقا و حیات جسمانی خود تکشاخ‌ها را می‌کشد و با خون آنها به حیات خود ادامه می‌دهد. به عبارت شیطان به واسطه پایمال کردن پاکی، فضیلت و قداست عقلانی به حیات پلید خود ادامه می‌دهد. وقتی ولدمورت تکشاخ‌ها را در جنگل می‌کشد، خون جیوه‌ای آنها بر روی زمین جاری می‌شود و این کار کرد دقیقاً اشاره دارد به اعتقاد کیمیاگران در تعریف نمادین تکشاخ. کلاه به مفهوم اقتدار و قدرت به کار رفته. تا زمانی که کلاه بر سر است، در بردارنده اندیشه است. به تعبیری کلاه یعنی دیدگاه و عقیده. کلاه فریچی یا مخروطی کلاه رهایی است و نماد آزادی. در مدرسه هاگوارت تمام اساتید کلاه فریچی بر سر دارند. آن هم بیشتر اساتیدی که چهره مثبت از آنها ارائه شد. همچنین کلاه سخنگوی مدرسه که وظیفه قضاوت و شخصیت شناسی دانش آموزان را بر عهده دارد و بر همین مبنا آنها را دسته‌بندی می‌کند. در قسمت دوم هری پاتر، کلاه توسط ققنوس دامبلدور برای تحویل شمشیر گروه گریفیندور پیش هری فرستاده میشود و هری به واسطه اینکه یک گریفیندوری واقعی است میتواند شمشیر گروه را از درون کلاه بیرون بکشد. آینه نماد حقیقت، خودشناسی، خرد، فکر و جان است. آینه عالم انعکاس ماوراءطبیعت و عقل الهی است. سطح شفاف و درخشان آن حقیقت الهی و عقل اعلا است که در خورشید، ماه و ستارگان انعکاس یافت. انعکاس در آینه یعنی جهان مادی و ظاهری و همچنین معرفت انسان نسبت به خودش. در باور مسیحی آینه بدون گرد و غبار مریم عذراست، همچنان که او را آینه عدالت نیز نامیده. آینه در هری پاتر نمادی از دنیای خیال است. در این مجموعه آنجا که دامبلدور درباره خصلت و ماهیت آینه با هری سخن میگوید میشنویم که به هری تذکر میدهد آینه نه معرفتی دارد و نه حقیقتی و فقط خوشبخت‌ترین انسان‌ها میتوانند جلوی این آینه بایستند و خود را در آن ببینند و آینه آرزوهای هر فرد را به آن نشان میدهد. این همان کارکرد خیال است که دامبلدور با نگاهی انتقادی از آن یاد میکند. مجموعه هری پاتر به آدمی می آموزد که در دنیای خیال هر آنچه را آرزو می کند می تواند به دست آورد. در چنین فضایی دامبلدور هری را از سرگرم شدن در برابر آینه نهی می کند. در مجموعه پر رمز و راز رولینگ مرز واقعیت و خیال در هم آمیخته است. کودک و نوجوانی که همراه هری دوران نوجوانی خود را سپری می کند با رویدادهای آن همزاد پنداری می کند و با استفاده از همین نکته مجموعه هری پاتر مخاطبان خود را دقیقاً به غرق شدن در فضایی که دامبلدور تذکر می دهد دعوت می کند.
بی تردید در افسانه های خیالی فشارها و بیم های کودکان به صورت شخصیت ها و چهره ها و یا به صورت رویدادها و شرایط خاص نشان داده می شود که کودک امکان می یابد تا خود را در وجود این شخصیت ها و شرایط تخلیه کند. این بیم ها و امید هاست که از کودکان ما انسان های قدرتمند می سازد. اهمیت افسانه ها برای کودکانی که دوران رشد را می گذرانند در چیزی غیر از آموختن رفتارهای درست در این جهان است. قصه ها از این جهت حائز اهمیت می باشند که در باره کودک و کشمکش های درونیش در این لحظه از زندگی او که با آن درگیر است سخن می گوید و راه حل های معین به دستش می دهد. افسانه های خیالی از موضوعات دینی سرشارند و از این رو کودک را با جایگاه و اهمیت دین در زندگی آشنا و مأنوس می سازند. در قصه های جن و پری شخصیت ها یا سراسر خوبند یا سراسر بد و شخصیت دو ارزشی که هم خوب باشد و هم بد وجود ندارد. منظور از قرار دادن این طبایع متضاد در برابر دیگر تأکید بر رفتار درستر یا شخصیت نیکوتر نیست، بلکه نشان دادن قطب‌های متضاد به کودک امکان می‌دهد که به آسانی تفاوت میان دو شخصیت را درک کند. این کار نقش عمده‌ای در سازماندهی شخصیت کودک در آینده دارد. بنابراین در می‌یابیم که قصه ها تأثیرات فراوانی در روح کودک دارند و برای رشد و ارتقاء هویت او نقش به سزای ایفا دارند، در حالی که در دنیای خیالی رولینگ تمام این قواعد زیر و رو شده و دنیای پیچیده ای از شخصیت های دو بعدی و مبهم به کودکان ارائه می دهند.
در این مجموعه پیوسته در تمام روند داستان به کودکان آموخته می شود که هیچ چیزی بالاتر از دستیابی به موفقیت نیست، حتی اگر مجبور شدیم برای رسیدن به آن برخی از قوانین را زیر پا بگذاریم. رفتارهای نادرستی که در هری پاتر به کودکان نشان داده می شود چنان ساده ولی محکم در بطن فیلم جای داده شده اند که برای مخاطب به سختی قابل ارزش گذاری رفتارهای خوب و یا بد شخصیت هاست. مشخصا صفاتی مانند دروغگویی، بی‌ارزشی قانون، انتقام‌جویی، دزدی و موارد متعدد دیگر که به وضوح در روند داستان به چشم می‌آید. هری با داشتن شنلی نامرئی ساز قادر است در هر مکان و فضایی که می‌خواهد نامرئی شود و به جستجو و کنکاش اطرافش می‌پردازد و این یکی از خودخواهانه‌ترین صفاتی است که هری به آن مجهز شده، اینکه او می‌تواند دزدکی و بدون اطلاع افراد وارد حریم خصوصی آنها شود و از اسرار دیگران مطلع گردد. جسارت و بینش هری پاتر و همراه حس رفتار عادلانه با سایر دانش آموزان خوب مدرسه همواره در تقابل با شخصیت‌های بد است. اما آیا واقعا هری به این خوبی است که تصویر می شود؟ او عمویش را تهدید می کند، حیله می زند و فریب می دهد و به قول دامبلدور این جو اما مهربان را گذاشته است. 100 قانون مدرسه را زیر پا می گذارد. او مکرر دروغ می گوید تا خود را از دردسر نجات دهد و به خود اجازه می دهد تا برای گرفتن انتقام از دشمنانش دست به هر کاری بزند. هری از دشمنانش متنفر است. مخاطب داستان او خیلی زود در می آورد که چون دشمنان قهرمان خردسال داستان کینه‌جو و نفرت انگیز هستند، باید هری را برای انجام تمام این کارهای بظاهر زننده ببخشند. رولینگ هم در یک اقدام کاملا تلافی جویانه شخصیت‌های بد داستان را با چهره‌های زشت تصویر می‌کند. او به اندازه کافی درسری‌ها را به خاطر چاق بودنشان ریشتن می‌کند و همچنین بچه‌های ابله مدرسه را به خاطر اذیت کردن هری دست می‌آورد. در هیچ جای مجموعه هری پاتر مرجعی برای مسائل صرفاً اخلاقی وجود ندارد تا اعمال و رفتار افراد با آن سنجیده شود. هری با همکلاسی های خود رفتاری نامناسب و کینه توزانه دارد، به خصوص با مالفوی همکلاسی حسود خود. حتی در صحنه های این رفتار نامناسب تبدیل به عملی انتقام جویانه می شود. مشخصا هنگامی که هری با پوشیدن شنل نامرئی ساز مالفوی را به سختی کتک می زند.
هاگوارتس دقیقا مثل یک مدرسه شبانه روزی عادی اداره می شود، اما در آنجا معمولاً از نافرمانی‌های هری چشم‌پوشی شده و اغلب هم این رفتار قانون شکنانه هری با یک جایزه از سوی مسئولین مدرسه برخوردی می‌شود. آنها حتی برای رسیدن به هدفشان دست به دزدی هم می‌زنند، که البته ماجرای دزدی در فیلم نیست، اما در کتاب هری پاتر و حفره اسرار کیفیت این کار بیان شده است. دربیون برای تکمیل معجون تغییر شکل از ابزار اختصاصی پروفسور اسنیپ این اساره و معجون ها را می‌پوشاند. دانش آموزان و از جمله هری و هرمیون از بی احترامی اساتیدی که از نظر فکر با آنان مخالفند هیچ ابایی ندارند. همچنین با ادامه داستان رفتارهای ناپسند غیر اخلاقی بیشتری از هری سر می‌زند. ورزشی هم که در این مجموعه گنجانده شده سراسر پر از خشونت و رفتارهای ضد اخلاقی است. در این بازی که گویدیچ نام دارد، نه از بکارگیری قوای عضلانی خبری است و نه از ابزار عقل. همه سعی دارند از هم پیشی بگیرند و برای این کار حتی یکدیگر را به سختی مجروح کنند. آنها به راحتی می توانند عناصر بازی را به نفع خود دستکاری کنند تا بتوانند حریف مقابلشان را شکست دهند و خود پیروز شود. این نکات از جمله مواردی است که هیچگاه در ورزش سالم و سازنده مشاهده نمی شود. در این مجموعه به کودکان این اجازه داده می شود که براحتی بر اساس شنیده های خود، نه بر اساس حقیقت، در مورد دیگران قضاوت کنند و از آنها به خوبی و بدی یاد کنند. به عبارتی مبنای عشق و نفرت در این مجموعه تنها شنیده های فرد است، نه حقایق. هری در زندانی آزکابان بر اساس شنیده هایش از سیریوس بلک متنفر است. دانش آموزان در هری پاتر یاد گرفتند از ابزاری که در اختیارشان است، مانند چوب دستی جادوییشان برای جادوگری و خواندن طلسم به منظور تغییر در محیط اطراف خود و تنبیه دشمنان کوچک و دفاع در برابر دشمنان بزرگتر و قدرتمندتر بهره گیرند. در درس تغییر شکل نیز می‌آموزند که چگونه اشیا و افراد را به رغم میل باطنی آنها به انواع دیگر مخلوقات تبدیل کنند و با یادگیری درس معجون‌ها می‌توانند دیگران را تحت کنترل خود قرار دهند. اعتقاد غلط به این که هدف وسیله را توجیه می کند، هری را وادار می کند که به خاطر اینکه خوب است، نیت خیرخواهانه دارد، شجاع و وفادار به دوستانش می باشد، پس او می تواند از نیروهای جادویی خود به عنوان سلاحی ایدئال در مبارزه با دشمنانش و نیروهای شر استفاده کند، حتی اگر این جادوها چندان هم خوشایند و انسانی نباشد. این امور نشان دهنده آن است که قطعاً بهترین فرد برای تصمیم گیری درباره نحوه استفاده صحیح از جادو و بایدها و نبایدهای آن خود جادوگران جوان است. هر یک از اجزای فریبنده و دلنشین داستان با یک عنصر منزجر کننده در هر بخش مخلوط شده است. روح دختر کوچک مارین گریان در یک توالت زندگی می کند. هری برای تلافی کردن رفتارهای خانوادگی شوهر خالش، مادر او را مانند بادکنک باد می کند. در بخشهایی از داستان غذاهای چندشاور برای دانش آموزان آورده می شود و موارد دیگر که در این فرصت جای پرداختن به آنها نیست. با توجه به آنچه گفته شد مشخص می گردد که در سینما چگونه با استفاده از خلق تصاویر خیالی و سراسر فانتزی و تأثیر شگرف آن بر روح و جان کودکان سعی شده که آنچه را هدف اصلی سازندگان این گونه برنامه هاست به راحتی به بینندگان خود القا کند و از نتایج عمیق و دراز مدت آن در رفتار و تصمیمات کودکان در آینده بهره لازم را ببرد. تصاویر و رفتارهایی که اگر هر کدام از آنها در خارج از قالب داستان خیالی و فیلمهای ساخته شده از روی آن به معرض دید کودکان گذاشته می شود، مسلماً با واکنشهای تندی از طرف خانواده‌های آنها و مخالفت‌های شدید متصدیان آموزشی کودکان مواجه می شود.